با اعلام ساعت 18 توجه شما شنونده گرامی را به خبرها و گزارش خبری این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. نخست سرخط خبرها. قوه قضاییه درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم نرگس محمدی را رد کرد. حسن روحانی بار دیگر خواستار اتحاد و وحدت ملی شد. و سازمان ملل اعلام کرد بیش از 4000 نفر از اطراف شهر موصل فراری شدند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم 16 سال زندان نرگس محمدی و رسیدگی مجدد به این پرونده را رد کرد. آقای اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه گفت اگر فردی اظهار پشیمانی کند قبل از صدور رأی قابل رسیدگی است، ولی با قطعی شدن حکم رأفت اسلامی معنا ندارد و کاری از دست قاضی و اجرای احکام ساخته نیست. گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به سابقه فعالیت‌های نرگس محمدی در مورد حقوق زنان و بیماری او از صادق لاریجانی خواسته بودند بر اساس آنچه رأفت اسلامی خواندند و ایراد وارده به حکم صادر شده حکم وی را نقض کند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و از بنیانگذاران گروه لغو گام به گام حکم اعدام به 16 سال حبس محکوم شده و دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار اتحاد و وحدت ملی شد. آقای روحانی در سفر استانی خود به استان مرکزی گفت مردم نباید اجازه دهند عده‌ای گفتمان یأس و فروپاشی مدیریت ملت را ترویج کنند. وی با تأکید بر اینکه در ایران مدیریت دوگانه وجود ندارد گفت آنهایی که فکر می‌کنند در کشور دو مسیر و دو راه وجود دارد در خطا و اشتباه هستند. در ماه‌های گذشته بخشی از اصولگرایان دولت حسن روحانی را به پیش بردن سیاست‌هایی برخلاف دستورات رهبر جمهوری اسلامی متهم کردند و می‌گویند حسن روحانی سیاستی دوگانه را در کشور پیش می‌برد. آقای روحانی در سخنرانی روز یکشنبه‌اش خطاب به مردم ایران گفت:
مردم بزرگ ایران، آدم دروغگو انقلابی نیست. مردم بزرگ ایران، آدم فحاش انقلابی نیست. مردم بزرگ ایران، اونها که از یأس سخن میگویند با انقلاب اسلامی ایران رابطه ای ندارند.
رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به اجرای برجام، لغو تحریم ها و ورود سرمایه خارجی به ایران گفت در سالهای قبل برای تهدید، فشار و تحریم ایران مسابقه بود و امروز برای ارتباط با ایران مسابقه است. سازمان ملل میگوید بیش از 4000 نفر از ساکنان روستاهای اطراف شهر موصل از این مناطق فرار کردند. پیتر هاوکینز مسئول صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف در عراق به خبرنگاران گفته است این سازمان به یکی از اردوگاه‌هایی که کودکان در آن نگهداری می‌شوند آب آشامیدنی و سایر مواد ضروری ارسال کرده است. یونیسف در نظر دارد به حدود 750 هزار نفر از ساکنان موصل از جمله 500 هزار کودک کمک کند. آقای هاوکینز میگوید خطر مرگ و جراحت کودکان موصل را که در معرض جنگ، شرکت در زد و خوردها، اذیت و آزار جنسی و آدم ربایی قرار دارند تهدید میکند. در اینجا نوبت میرسد به نخستین قسمت از برنامه‌های ویژه رادیو فردا برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
I am officially running for President of the United States.
America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for President of the United States.
سیستم رأی‌گیری انتخابات آمریکا که به الکترال کالج معروف است چطور کار می‌کند؟ در این قسمت از ویژه برنامه انتخابات آمریکا در رادیو فردا، کیوان حسینی به این سوال پاسخ می‌دهد.
در انتخابات آمریکا رئیس جمهور نه با رأی مستقیم مردم، بلکه با رأی گروه کوچکی از انتخاب کنندگان برگزیده می شود. یک سیستم کاملا منحصر به فرد که در قوانین آمریکا آن را الکترال کالج می نامند. الکترال کالج به رغم پیچیدگی اجرایی مفهوم ساده ای دارد. از نظر تکنیکی ماجرا از این قرار است که در آمریکا به جای مردم عادی یک گروه 538 نفره رئیس جمهور را انتخاب می کنند. این 538 نفر اهالی سراسر کشور را نمایندگی می کنند و در نهایت کسی رئیس جمهور خواهد شد که بتواند بیش از 50% آرای این گروه را به دست بیاورد. بدین ترتیب هر نامزدی که به 270 رأی یا بیشتر دست پیدا کند رئیس جمهور خواهد شد. اما اینکه هر کدام از این 538 تن به چه کسی رأی بدهد از طریق آرای مستقیم مردم عادی روشن خواهد شد. به بیان دیگر هر کدام از این افراد به نامزدی رأی خواهد داد که اهالی منطقه‌اش به او رأی دادند. این گروه در واقع نمایندگان 50 ایالت آمریکا و منطقه واشنگتن دی سی هستند و تعدادشان دقیقاً برابر با تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس نمایندگان و مجلس سنا است. به عنوان مثال، ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان 53 کرسی دارد، چون ایالت بزرگی است و جمعیت زیادی هم دارد. این ایالت همچنین 2 نماینده در مجلس سنا دارد که تعدادشان برای تمامی ایالت‌ها برابر است. بدین ترتیب ایالت کالیفرنیا برای انتخاب رئیس جمهور 55 رأی خواهد داشت. با همین محاسبه مثلا تکساس 38 رأی و نیویورک و فلوریدا هر کدام 29 رأی دارند. چرا در جمهوری آمریکا به جای شمارش ساده آرا در جای جای کشور رئیس جمهور به شکل غیر مستقیم انتخاب می شود؟ یکی از محوری ترین پاسخها به این سوال ریشه ماجرا در تاریخ تأسیس جمهوری آمریکاست. آمریکا 240 سال پیش از بریتانیا مستقل شد، زمانی که مثلا در کشوری مانند ایران کریم خان زند درگیر جنگ داخلی برای تثبیت یک سلطنت مطلق بود. در چنین زمانی صحبت از انتخاب نفر اول مملکت با رأی مستقیم مردم برای بنیانگذاران آمریکایی چندان آسان نبود. کندیس نلسون، استاد علوم سیاسی در دانشگاه امریکن و از متخصصین تاریخ و روش‌های انتخابات در آمریکا، در پاسخ به این سوال که چرا چنین سیستمی در آمریکا ساخته شد، چنین میگوید.
به این دلیل که بنیانگذاران آمریکا درباره میزان اطلاعات مردم عادی تردید داشتند، اما در این حال آنها می‌خواستند که مردم عادی در روند انتخاب رئیس جمهور نقش داشته باشند. به همین دلیل سیستمی درست کردند که مردم عادی بتوانند رأی بدهند و رأیشان مؤثر باشد، اما همزمان گروهی از نخبگان را هم به عنوان انتخاب کننده تعیین کردند که این گروه هر دوره در دسامبر رأی نهایی را می‌دهند.
به بیان دیگر، از نظر بنیانگذاران آمریکا که به پدران بنیانگذار معروفند، اعتماد به رأی مردم عادی برای انتخاب رئیس جمهور ممکن نبود. لارا براون از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن و مدیر مدرسه تحصیلات ارشد مدیریت سیاسی در این دانشگاه معتقد است که مسئله ریشه‌ای در ارتباط با سیستم الکترال کالج نقشی است که در نظام فدرالی آمریکا برای ایالت‌ها در نظر گرفته شده است. Our framers of
our US constitution. نویسندگان قانون اساسی ما می‌خواستند که در اداره امور هم آرای مردم مؤثر باشد و هم ایالت‌ها به عنوان واحدهای سیاسی اهمیت داشته باشند. به همین دلیل است که در قوه مقننه آمریکا ما مجلس نمایندگان داریم که بر اساس آرای مردم است. هر ایالت که جمعیت بیشتری دارد، نمایندگان بیشتر و حوزه انتخابیه بیشتری دارد. تقریباً به ازای هر 700 هزار نفر یک نماینده. اما مجلس سنا را داریم که دیگر مهم نیست یک ایالت چقدر بزرگ است و چقدر جمعیت دارد. آنجا همه ایالت ها برابرند و هر کدام 2 نماینده دارند.
و به همین دلیل است که در مجلس سنای آمریکا ایالتی مانند وایومینگ که 600 هزار نفر جمعیت دارد با ایالتی مانند کالیفرنیا که نزدیک به 40 میلیون نفر در آن زندگی می کنند وزن برابری دارند. خانم براون معتقد است که آرای الکترال کالج از همین منطق پیروی می کنند.
And our electoral college is essentially built upon that premise. What happens is that
اتفاقی که میافتد این است که مردم از طریق ایالت‌هایشان رأی می‌دهند. بدین معنا که هر نامزدی که در درون یک ایالت بیشترین آرا را به دست بیاورد، آرای الکترال یا انتخاب کنندگان آن ایالت را به دست می‌آورد. تعداد آرای انتخاب کنندگان هر ایالت هم مجموع تعداد نمایندگان ایالت در مجلس نمایندگان و نمایندگانشان در مجلس سنا است. این مدل نامزدها را مجبور می‌کند تا برای پیروز شدن در انتخابات تلاش کنند که در انتخابات تک تک ایالت‌ها پیروز شوند. و وقتی میگوییم که ما 50 ایالت داریم به همراه واشنگتن دی سی، بدین معناست که ما 51 انتخابات جداگانه داریم که در یک روز برگزار میشوند و برنده ی انتخابات هم کسی است که در بیشترین انتخابات از آن 51 انتخابات پیروز شود.
اما این سیستم با یک نقد اصولی روبروست، اینکه همواره ممکن است در رقابت‌های بسیار نزدیک یکی از نامزدها بیشترین آرای مردم را به خود اختصاص دهد، اما این اکثریت آرای مردم عادی برایش اکثریت آرای الکترال را در میان 538 رأی الکترال به ارمغان نیاورد. این اتفاق در طول تاریخ 4 بار رخ داده است. آخرین نمونه از چنین وضعیتی در سال 2000 میلادی بود که الگور نامزد حزب دموکرات آرای مردمی بیشتری به دست آورد، اما انتخابات را به جورج بوش باخت، چرا که آقای بوش در ایالت‌های بیشتری برنده شده بود و آرای الکترال بیشتری داشت. خانم براون نویسنده کتاب به آب آتش زدن برای ریاست جمهوری آمریکا درباره این مشکل انتخابات در آمریکا چنین میگوید:
And the only time that actually happens
تنها در صورتی چنین اتفاق میافتد که نتایج انتخابات خیلی خیلی نزدیک باشد و در طول تمام این دو قرن فقط 4 بار رخ داده. وقتی که نظر مردم 50-50 تقسیم شده، هیچ سیستمی در دنیا وجود ندارد که کاملا قانع کننده باشد. اگر یک نفر 50.1% آرا را به دست بیاورد و یکی دیگر 49.9% آرا را، آیا کاملا منصفانه است که نفر دوم به دلیل این اختلاف کوچک بازنده اعلام شود؟ در سیستم آمریکایی مشکل بدین شکل وجود ندارد.
با این همه در دنیای امروز مفهوم انتخابات و رأی مردم با قواعدی مانند هر شهروند یک رأی پیوند خورده و در دموکراسی‌های بالغ جهان تلاشی قابل توجه برای یکسان نشان دادن ارزش آرای شهروندان دیده می‌شود. ضمن اینکه برخلاف دو قرن پیش میزان سواد و اطلاعات شهروندان عادی نیز تغییر کرده و در کنار تحولات شگرف در تکنولوژی‌های خبررسانی، آگاهی عمومی درباره وضعیت کشور، مشکلات اساسی، وظایف رئیس جمهور و برنامه‌های نامزدها افزایش یافته است. با این حال، هیچ خبری از احتمال تغییر قوانین انتخاباتی آمریکا و تبدیل آن به یک انتخابات ملی و سراسری شنیده نمی‌شود. چرا؟ کندیس نلسون از دانشگاه امریکن:
If there had been any effort to change it, it would have come after the 2000 election.
اگر می‌خواست تغییر کند، باید بعد از انتخابات سال 2000 و شکست الگور به رغم آرای بیشتر تغییر می‌کرد. چنین تغییری نیاز به تغییر قانون اساسی دارد که یک روند بسیار دشوار و جدی است. اگر اتفاق سال 2000 موجب تلاش برای تغییر قانون اساسی نشد، من بعید می‌دانم دیگر کسی بتواند چنین تغییری ایجاد کند. در آن زمان مسئله به دیوان عالی کشیده شد و دیوان عالی رأی داد. مهم این است که مردم آمریکا آن نظر را پذیرفتند.
And the American people accepted that decision.
و شاید به همین دلیل است که برپایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک روند طولانی است که از ماه‌ها قبل از روز انتخابات آغاز می‌شود و ستادهای تبلیغاتی با بودجه‌های عظیم را به سختی به خودش مشغول می‌کند. مبارزه در 51 انتخابات پروژه سیاسی کوچکی نیست و البته برنده نهایی آن هم ریاست قوه مجریه یکی از قدیمی‌ترین جمهوری‌های جهان را به دست می‌آورد. تنها جمهوری جهان که بیش از 200 سال است بدون وقفه به حیاتش ادامه داده و بدون استثنا هر بار قدرت در آن به شکل مسالمت‌آمیز و از طریق انتخابات جابجا شده است.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.